Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ajjal farajahum wal an a'dahum ajma'in. قرار بود بر این که روایات مربوط به بحث اراده و مشیت رو یک بازخوانی مجددی بکنیم بعد از اینکه یه دور همه رو خوندیم. یکی از مسائل خیلی مهم این روایات حدیث چهارم باب الاراده انها من صفات الفعل و سایر صفات الفعل که باب 13 بود که درش هستیم، یک روایت خیلی مهمش همین روایت چهارم هست که به لحاظ سند هم خب خیلی عالیه، سندش خیلی خوبه، سند صحیحیه، از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. خب این روایت که خیلی خیلی کلیدی و زیربنایی هست، سه مطلب اساسی رو به طور قطعی در خودش داره، یعنی سه قاعده داره. یک، این که مشیت خدا مخلوق هست، این یک، همین مقدار فعلا. دو، این که مشیت به نفسها مخلوقه، یعنی به خودش مخلوقه، وابسته به یک مشیت دیگری نیست. و سوم، این که جمیع اشیا به مشیت مخلوقن. خب ما در ارتباط با جمله دوم رو چطور معنا میکنیم؟ میگیم جمیع اشیا به سبب، به توسط مشیت آفریده شدن، یعنی خداوند از طریق مشیت سایر اشیا را آفریده است و چون سایر اشیا به وساطت مشیت آفریده شدن، پس سایر اشیا در اصل وجودشون و در ادامه وجودشون و در تغییر و تحولاتی که در این ادامه وجود دارن، همه حالاتشون جمیعاً وابسته به مشیت خدا هستند. به خاطر همین هم در ادعیه داریم کل شیء سواک قائم به امرک، کل اشیا غیر از تو خدا، کل اشیا غیر از تو قائم هست به امر تو، یعنی امر خداوند یه چیز حد وصل که همین مشیته و اراده و فعل خداست، همه وابسته است به امر خدا، قائم به امر، یعنی حالتی مثلا فرض کنید مثل عرض نسبت به جوهر، که عرض نیاز به جوهر داره، مثل کلام که نیاز به متکلم داره، فرضاً در اصل وجود و در ادامه وجود کاملا جمیع اشیا وابسته به مشیت هستند. ولی نکته اینجاست که مشیت کاملا وابسته به خودش هست، اگرچه مخلوق خداست. پس نوع مخلوق بودن مشیت با نوع مخلوق بودن سایر مخلوقات متفاوت هست و به همین دلیل همه اشیاء مخلوق به مشیت کیفیت دارند ولی مشیت خدا کیفیت ندارد، کما اینکه ذات خداوند کیفیت ندارد، که نص حدیث بود، حدیث سوم همین باب، که حضرت فرمود ولا کیف لذالک، یعنی لفعل الله، کیفیتی برای فعل خدا نیست، کما انه لا کیف له، همونطور که خود خداوند کیفیت ندارد. چرا خداوند کیفیت نداشت در روایات، در منطق روایات؟ علت چون کیف الکیف است، چون عرصه خداوند، موطن وجودی خداوند فوق طبیعی کیفیت است، به همین دلیل کیفیت درش راه نداشت. فعل خدا و مشیت خدا هم همینطوره، با این که مخلوق هست و ذات خدا نیست، اما در عین مخلوق بودن یک تفاوت جوهری و اساسی و حقیقی و ذاتی دارد با جمیع اشیاء که به مشیت آفریده شدن، و اون تفاوت جوهری این که اصلا کیفیت نداره، نمیشود کیفیت داشته باشد. چرا؟ چون تمام کیفیت ها به واسطه این مشیت اصلا آفریده شده، و همونطوری که خداوند چون تقدم بر جمیع کیفیت ها داشت، کیفیت درش راه نداشت، مشیت هم تقدم بر جمیع کیفیت ها دارد و بنابراین هیچ کیفیتی در مشیت راه ندارد، لذا فعل خداوند کیفیت ندارد. که لا یسأل عما یفعل یکی از معانیش همین هست که کیفیت ندارد. پس مشیت به نفسها آفریده شده است، به خودش آفریده شده است، یعنی دیگه ما فوق مشیت، مشیتی در ذات خدا نیست و این برای ما دیگه قابل تصور نیست. آره، اینجا قابل تصور نیست که بالاخره مگر ما نگفتیم که مشیت مخلوق هست؟ چرا؟ اما این مخلوق خودش به خودش را ما نمیفهمیم. ما فکر میکنیم که مثلا یعنی مشیت نبوده، بعد خداوند این نبود را ایجاد کرده، خب این دیگه به مشیت نمیشه که. شما میگی خلق شده، مشیت به خودش، به واسطه خودش آفریده شده، در حالی که با این تبیین که فرض نیستی برای مشیت ما فرض بکنیم که مشیت نبود بعد ایجاد شد، کما این که ما همین نحوه تصور رو برای سایر مخلوقات داریم و درست هم است که مخلوقات نبودن بود شدن، سابقه نیستی دارن، چون سابقه نیستی دارند ما برش میگردونیم به خدا، در برگردوندن اشیا به خدا که خدا اینا رو ایجاد کرده چون اینها نبودند میگه مشیت بوده. ولی مشیت چی؟ اگر مشیت نبود و میخواست ایجادش انتساب پیدا کنه به ذات خداوند مثل سایر، به نحوه سایر موجودات، اینجا معنا نداشت گفته بشه که مشیت به خودش آفریده شده. برای چی به خودش؟ دیگه به خدا آفریده شده دیگه، یعنی خداوند میشود فاعل مباشر برای خلقت مشیت. خب این باید طوری تصور بشه که نه مشیت مستقل از ذات خدا تصور بشه و نه اینکه مشیت مثل سایر مخلوقات آفریده شده باشه. این دوتا رو با هم دیگه بخواد جمع کنه انسان، این دوتا قاعده عقلی که باید هم این طور باشد، میشه همین حدیث امام صادق علیه السلام. از طرفی حضرت فرموده خلق الله المشیه، میخواد بفهمد مشیت قدیم نیست، مشیت قائم به ذات نیست، مشیت خودش به خودش سرپا و مستقل از خدا نیست، چون خدا او را آفریده، فوق او خداست. اما مشیت مثل سایر مخلوقات نیست. چرا؟ چون سایر مخلوقات به مشیت آفریده شده، ولی مشیت به مشیت آفریده، به مشیت دیگری غیر از خودش، خودش به خودش آفریده شده. این دوتا، این سه تا قاعده به سبب که حضرت در کنار هم انداختن، خدا، مشیت و سایر موجودات. خب حالا اگر ما بگیم که نه، این حاضر شما عرض کنم که خود مشیت چطور آفریده شده، اون تصوری که ما داریم از نحوه خلقت بلا شک کیفیت داره، هم ذات خدا هم مشیت،
هم زمان داره
هم کیفیت داره. به خاطر همین در حدیث قبلش حضرت فرمودن که همونطور که خداوند کیفیت ندارد، مشیت خدا هم کیفیت ندارد. شما در کیفیت ها که داری صحبت میکنی در مادون مشیت داری صحبت میکنی، در موجودات که داری صحبت میکنی در مادون مشیت صحبت میکنی، و به همین دلیل هم که ما میگیم سه مرحله است، میگیم موجودات، مشیت، خدا. ذات خدا در خلق نیست، خلق در ذات خدا نیستن. این که داریم میگیم ذات خدا در خلق نیست و خلق هم در ذات خدا نیستند، یعنی مشیت هم در ذات خدا نیست و ذات خدا در مشیت نیست و ذات خدا در سایر مخلوقات موجوده به مشیت نیست و سایر مخلوقات هم در ذات خدا نیستند. درسته؟ تا این ذات خدا. مشیت هم همینه، مشیت در ذات موجودات نیست، ذات موجودات هم در مشیت نیست. همین موضوع برای مشیت هم هست. چرا؟ چون اگر اشیا میخواستن در ذات مشیت باشن، اولا مشیت متکثر میشد، از وحدت در میامد، ثانیا که دارای کیفیت میشد، چون اشیا کیفیت دارن، حد دارن، مسائل دارن، از جنس اینها میشد. به خاطر همین در روایات ائمه لعنت کردن اون افرادی رو که قائل بودن مشیت یک نحوه حضور به ذاتش، حضور در چی داره؟ در اشیا داره. میگفتن المشیت و تأکل و تشرب و تمشی، یه قاعده بوده در اون زمان، ادهی قائل بودن که مشیت است که میخورد. این کسی که الان اینجا هست مشیت آمده درش حلول کرده، مشیت خدا در این حلول کرده. حضرت فرمودن نه، مشیت خداوند در مخلوقات نمی آید، که این قاعده خیلی مهمه. یعنی مشیت در ذات مخلوقات نیست و ذات
هیچ گونه چیزی نداره.
آره، هیچ گونه سمخیتی نداره. بله،
جز ایجاد و خلقت اشیاء رابطه دیگه نداره.
آره، مشیت نداره. تمام با تمام اشیایی که در موجودات هستن، حالاتشون، اوضاعشون، همه بنده به مشیته، ولی مشیت حضور ذاتی در اشیاء ندارد. پس این قول کجا؟ که میگوید خدا که در خلق نیست، هیچ فعل خدا هم در خلق نیست. اون قول کجا که میگه اصلا غیر خدا در خلق نیست؟ کاملا دو مبنای توحیدی و دو نگاه متفاوت میشه. حالا یکی از اموری که در روایات آمده در ارتباط با مشیت خوب هست که اینجا بهش پرداخته بشه، برای اینکه این مطلب معلوم بشه، یه بخشی از یک حدیثی در توحید صدوق هست با سلیمان مروزی، حدیثی بسیار بسیار زیبا، بسیار بسیار مهم، از احادیثی که ضرورت داره خواندنش و مطالعهش و مباحثش برای کسی که در ارتباط با موضوع فعل و همین مسائل صفات فعل خداوند و مشیت و اراده خداوند و صفات خدا به طور کلی، این مناظره جز مناظرات حضرت رضا علیه السلام بوده. یکیش اینه با سلیمان مروزی، واقعا حدیث مهم و زیبایی. حالا من یک بخشیشو بخوام، حتی مفصلم از حدیث، یک قسمت از این حدیث شریف این هست که سلیمان عرض میکنه که ثم قال الرضا، امام رضا علیه السلام به سلیمان میفهمد، یا سلیمان الا تخبرنی عن الاراده فعل هی ام غیر فعل، اراده چیه؟ اراده فعله یا فعل نیست؟ اراده خود نفس اراده فعل هست یا فعل نیست؟ قال بل هی فعل، بلکه فعله، بله فعل. حضرت فرمود فهیه محدثه، پس اراده باید محدث باشه، ایجاد شده باشه. چرا؟ حضرت فرمود لأن الفعل کله محدث، اصلا حق حقیقت فعل حادث بودن و ایجاد شدن، حرکت دیگه، فعل حرکت ایجادیه. اصلا تعریف فعل چیه؟ الفعلو امیر رو فرمود ما انبع عن حرکت المسما، مسما حرکت میکنه، اون حرکت اسمش فعله، برای ایجاد یک چیزی، ایجاد یک حالی، ایجاد یک موضوعی، موجودی، هرچی، حرکت ایجادی فعل. حضرت فهمت فعل کلش محدثه. قال لیست به فعل، سلیمان گفت خب فعل نیست، اراده فعل نیست، چون اگه دید اگه قبول کنه کار تموم شد دیگه، فعل حادثه دیگه، فعل محدثه، ایجاد شده، فاعل فعل رو ایجاد میکنه. چرا حالا فعل محدثه؟ چون اگه فعل محدث نیست، یعنی پیوسته فاعل در اون فعله، هر چی میده عقب‌تر فاعل داره اون فعل انجام میده، چون فعل هست دیگه. در حالی که ما می‌بینیم فعل چی میشه؟ ایجاد میشه. فعل همیشه ایجاد میشه. نبود، بود شد. روشنه؟
راجبه یعنی ایشون چیز بوده، خدا رو قبول نداشته. طرف ما
نه بوده. نه مسلمان بوده. نه مسلمان بوده. مثلا اعتقادات باطل داشته. حالا الان میرسیم بشه. یکی همین که ان ارادت الله تحیا و تمود و تذهب و تأکل و تشرب و تنکه و تلد و تزلم و تفعل الفواحش فواحش و تک، میگه اینا اراده خداست، همه اینا خود اراده هست. آره اصلا حالا نه، جدای از جبر، جبرم هستش، مطلب اصلیش میخواد بگه خود ذات اراده خدا هست که آمده اینها شده، چیزی غیر از اراده وجود نداره، اینو میخواد بگه. حالا پس این معلوم باشه، حضرت فرمود لأن الفعل کله محدث، کل فعل محدثه، کل فعل محدث هست. چرا؟ به خاطر اینکه عرض کردم فاعل که هست، ذات مثلا بنده هستم، خب اگر فعل من که مثلا کتابت هست محدث نباشد، یعنی همیشه من در حال نوشتنم، در حالی که فعل ها اینطور نیست، ما فعل های گوناگون داریم و این فعل های گوناگون همیشه ایجاد می شود و تمام می شود و قطع می شود و وصل می شود. به خاطر همین هم از ما از خدا صفات فعلیش رو نفی می کنیم، اراده ولم یورد، شاء ولم یشاء، خلق ولم یخلق، رزق ولم یرزق. چرا نفی میشه؟ چون مبدع داره و منتها داره، فعل تمام میشه، قطع میشه، وصل میشه. لذا برگشت از حرفش، گفت لیست به فعل، اراده فعل نیست. حضرت فرمود فمعه غیره لم یزل، پس باید قبول بکنی که نتیجهش این میشه که به همراه خدا پیوسته چیزی باشد، چون فعل همیشه هست دیگه. وقتی فعل خدا هست میشه مفعول نباشه؟ فعل بدون مفعول داریم؟ نداریم. فعل خدا بدون مفعول نداریم؟
علم داشتیم فعل داشتیم.
آره. مفعول نمیشه، بدون مفعول نمیشه. پس پیوسته لم یزل باید مع الله دو تا چیز دیگه باشه، به همراه خدا. به این معنا، چون شما وقتی میگی فعل صفت ذات خداست، چون میگی یا فعل یا محدثه یا نیست. اگه محدثه که هیچ، بحث ما ثابت میشه. اگر محدث نیست، مستقل از خداست یا این خداست؟ اگر مستقل از خدا هست که یه خدای دیگه پیدا شد، اگر عین خدا هست پس خداوند نمیتواند فاعل نباشد، کما اینکه نمیتواند خدا نباشد. خدا که نمیشه خدا نباشه که، خدا باید خدا باشه، خدا خداست. اگر شما فعل رو برداشت، اراده خدا رو برداشت بولید در ذات خدا، پس خدا نمیشود که مرید نباشد، پس پیوسته باید مرید باشد. اگر پیوسته باید مرید باشد، پیوسته مرادی هم باید باشد، پس عالم میشود ازلی. یعنی خداوند مجبور به خلقت هست، مجبور به اراده هست، در حالی که خدا اینطور نیست. خدا این حده برای خداست، حده که خدا باید همیشه بیافرینه، خدا باید همیشه اراده کنه. حضرت فرمود فمعه غیره لم یزل. بعد سلیمان چی گفت؟ حالا حرف او دقیقه. سلیمان گفت الاراده تو هی الانشاء، اراده یعنی انشاء کردن، ایجاد کردن دیگه. حضرت فرمود هذا الذی ادعیتموه علی ضرار و اصحابه، این همون چیزی که شما ادعا کردید بر ضرار، ضرار و اصحاب ضرار. که اونا چی میگفتن؟ میگفتن دقت کنید، ان کل ما خلق الله عز وجل، هر چیزی خداوند آفریده، فی سماء یا من سماء او ارض او بحر او بر، من کلب او خنزیر او قرد او انسان او دابه، هر چی خدا آفریده، آسمون زمین، آنچه که در آسمان است، آنچه که در زمین است، سگ خوک شغال انسان دریای آسمون، هر چی که آفریده، ارادت الله، همه اینا خودش اراده خداست، همه اینها خودش فعل خداست. درست نیست؟ منطق اهل بیت چیه؟ حالا ما کاری فعلا به تحلیلاش نداریم، منطق اهل بیت که اینها اراده خدا نیست. پس سه تا چیز درست شد: خدا که خلق نیست، و اراده که خلق یعنی سایر مخلوقات نیست، اطلاق اراده به اشیاء عالم غلط است. پس سه تا چیز هست که با هم تناسب، یعنی تناسب ذاتی نداره، وحدت یگانگی ذاتی نداره. حضرت فرمود این همون قول ضرار شد که اونها میگن ان ارادت الله تحیا و تموت، اراده خداست که زنده میشه، میمیره، میرود، میخورد، مینوشد، نکاح میکند، فرزند میآورد، ظلم میکند، فواحش را انجام میدهد، اراده خدا کافر میشود، مشرک میشود. حضرت فرمود فتبرع منها او تعادیها، تو با این عقیده ضرار میجنگی، موافقی یا مخالفی؟ و هازا حد دو تعریف حرف اونا همینه. بعد سلیمان گفت انها کالسمع والبصر والعلم. ببینید اینا دقیقا معلومه در روایات، امام رضا میپذیرن این قولو. گفت نه، اراده شما در مورد سمع و بصر و علم چی میگی؟ میگی سمع مگه نمیگه این ذات خداست؟ مگه نمیگه علم این ذات خدا؟ ما میگیم اراده این ذات خداست، حرفی که ادعی گفتیم از فلاسفه اصرار دارن اراده رو ببرن در ذات، اراده این ذات خداست. قال الرضا قد رجعت الی هذا ثانیتن. حضرت فرمود دو مرتبه برگشتی به حرف اول، دو مرتبه برمیگردیم به مطلب قبلی. فاخبرنی ان سمع و بصر و علم مصنوع یا نه؟ سلیمان گفت نه، مصنوع نیست. حضرت فرمود که پس اگر مصنوع نیست، چطوری شما گاهی نفی میکنین اراده را از خدا؟ شما میتونی علم از خدا نفی کنی؟ نه. ولی چرا اراده را نفی میکنی؟ تو میگی اراده این علمه، و علمم قابل نفی از خدا نیست، پس چرا اراده رو نفی میکنی؟ قلتم لم یورد و مرتن قلتم اراده. شما گاهی میگید اراده، گاهی میگید لم یورد، خدا اراده نکرد مثلا به من مقام فلان بدهد، اراده نکرد خدا. ولی میتونی بگی خدا علم ندارد که من فلان مقام رو ندارم؟ نمیتونی بگی. و لیست به مفعول له، این دیگه اراده شما میگین مفعول خدا نیست. سلیمان جواب داد و حضرت نفی کردن و جواب داد. تمام اینها رو حضرت، حالا من نمیخوام همه رو بگم، مفصل تا آخر حضرت محکم میایستن که اراده خدا و مشیت خدا مخلوق خداست و عین ذات خدا نیست. یک جایی حضرت میفهم قال الرضا یا خراسانی ما اکثر غلطک، چقدر تو داری اشتباه میکنی، چقدر غلط در غلط، چقدر مطلب اشتباه در ذهن تو هست. افلیس به ارادتهی و قولهی تکون الاشیا، آیا اینطور نیست؟ قرآن نمیگه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون؟ آیا این امر خدا، کن خدا بر یکون مقدم نیست؟ آیا این کن خدا بر یکون دوئیت نداره؟ چرا؟ بس سلیمان گفت نه، گفت ما این نمیگیم. قال حضرت فهمت فاذا لم يكن به ارادته ولا مشیته ولا امره ولا بالمباشره فکیف یکون ذلک. خب اگر خدا به ذات خودش اشیا رو نیافریده، به اراده هم نیافریده، پس چطور آفریده؟ با چه منطقی؟ داره که فلم یهر جواب دیگه جواب نداد. بعد حضرت شروع کردن به جواب دادن که خدا یحدث و ارادتن، خدا اراده را احداث میکند، از ذاتش چیزی در اراده نمیاد، به اراده را احداث میکند، به وسیله اراده هم اون مرادها را احداث میکند. میخوام بگم که یعنی این موضوع حالا قرار شد ما از کافی بیرون نریم، متقن و محکم و به وضوح با تمام این سوالات در روایت مطرح شده که از آن میگن احدث ارادتن، خدا اراده ای را احداث کرد. خب به این اراده را احداث کرد هوش شیئون یا املا شیئون باطله، این چی که خدا احداث کرد چیه؟ این اراده ای که شیئه دیگه، پس مخلوقه. حالا اون سایر مخلوقات به این آفریده شدن، این قوی تره یا اونها قوی ترن؟ این قوی تره، این بالاتر از اونها، همه اونها وابسته به مشیتن. چطور ما بگیم مشیت انتزاعی عقلیه وقتی قوی تره؟ حالا در ارتباط این ربط حادث به حادث به قدیم و اینها که شما الان تو ذهن آدم میاد که خب حالا ذات خدا رو ما این مشکل رو داشتیم که ربطش با خلق چیه، حالا یک مشیت هم اضافه شد، این دیگه فرق نمیکنه. وقتی که در ما در ذات پذیرفتیم، شما 10 تا چیز دیگه هم اضافه کن، همه میشه لا کیف الله. حالا نمیخوام اضافه کنیم ها، یعنی میخوام بگم وقتی در یک جا پاسخ معلوم شد، وقتی کیفیت نیست دیگه امکان ربط و امکان سنخیت و امکان یگانگی ذاتی و امکان معرفت نیست، در مورد مشیت هم دقیقا همینه. هیچ احدی نخواهد توانست فعل خدا را و مشیت خدا را بفهمد، قابل فهم نیست، چون قابلیت فهمش نیست. وقتی عرصش از کل ذات مخلوقات رفت بالاتر، حالا اون میخواد خدا باشه، اون میخواد مشیت خدا باشه، قابل درک دیگه نیست. بله دیگه،
اینا همه که از مادون عرش
ده. بله اینا همه میشن فوق عرش، یعنی خود عرش به مشیت آفریده میشه. به خاطر همینم هم خود آیه قرآن رو شما نگاه کنید میفهمد ان الله علی کل شیء قدیر. این کل شیء کجاست که خدا قادر برشه؟ یعنی کل شیء که آفریده شده خدا برش قادره؟ اینو که نمیخواد بگه که این کل شیء قبل آفریده شدنشه، یعنی کل شیء یک مرتبه‌ای دارن قبل آفریده شدن که خدا قادر است که او رو از اون مرحله قبل آفریده شدن به مرحله بیاره، یعنی مشیت خدا تعلق بگیره به اون شیء در مرحله تقرر وجودیش. یک هر شیئی یک مرحله تقرر وجودی خودش داره قبل از این که مشیت بهش تعلق بگیره. مشیت خدا به او تعلق میگیره که او بیاد در عرصه وجود. الان مثلا میگم شما میگی که آیا امکان دارد که خداوند 1,000,000 زمین مثل این کره زمین بیافرینه در عرض این زمین؟ امکان داره یا نه؟ ها؟
یعنی هست.
این یعنی این یک در جای تقرر وجودی داره. حالا خدا قادره بیافرینه، میافرینه؟ نه. ولی قادر به اون تقرر وجودی رو برده بهش میگن مرحله امکان اشیا.
پتانسیلش.
آفرین، بهش میگن مرحله امکان اشیا. مرحله قابلیت اشیا میگن شی ممکن الوجوده، یعنی ممکن است وجود به او داده بشود. قبل اینکه وجود بهش داده بشه به اون مرحله میگن حقیقت وجودیش. خب یه عالم عجیب و غریبیه، بهش میگن عالم امکان. عالم امکان مقدم است در عالم کون. اگر عالم امکان نباشه اصلا عالم کونی نخواهد بود. به خاطر این آیه قرآن اینه، دقت کنید، انما امرهو، امر خدا اینطوره، یعنی کار خدا به این وجه چجوریه؟ اذا اراد شیئا، این شیئا چیه؟ خدا اگر اراده کنه چیزی را چیو؟
هر چیزی.
خب نه، هر چیزی را این چیه که خدا اراده؟ ان یقول له کن. به چی خدا میگه کن؟
هیچی نیست.
عدم مطلقه، عدم مطلق که چیز مخاطب بردار نیست. تو ذات هم نیست. آفرین. پس یک مرحله‌ای در عرصه بیرون ذات داریم به نام عالم امکان که تمام آنچه که یمکن ان یکون علا نه ایه نه و من انهای الوجود همه اونجا هست. اون وقت امر خدا یعنی مشیت تکوینیه خدا میاد میخوره به اون امر امکانی، او رو از عالم امکان میکشه بیرون، میاره تو عالم وجود. یعنی خدا قادر بر کل شیء، یعنی قادر است که از اون بحر امکان همه چیز رو بکشه بیرون به عالم کون. این مرحله ای که مشیت بهش تعلق میگیره و ایجاد میشه و میاد بیرون، به قول ما بهش میگن مرحله پس از کن وجودی. کن وجودی بهش خورد یا نخورد؟ خالقیت خدا با اون شی ارتباط برقرار کرد یا نکرد؟ درست شد؟ به اون مرحله میگن مرحله نفس الامر، بهش میگن عالم امکان. یک عالمی از وجود وسیع تره. وجود الان این موبایل وجود داره، درست شد؟ اما حیثیت های بی نهایتی از این موبایل وجود نداره، اما امکان داره. امکان داشت این موبایل اینطور باشه، اونطور باشه، الان فلان جا باشه، اونجوری بشه در آینده.
جور وجوده ولی با این فرق.
آفرین، نوع وجودش با این فرق میکنه. اونا هم مخلوق خداست.
عدم هم نیست.
آفرین. به تعبیری عدم موجود است. ولی عدم مطلق نه، عدم مضاف. اون عدم هایی که الان این میشد اونا باشه ولی نشده. میشد این موبایل، میشد این کتاب، میشد این آقای گوینده اینجا، میشد که چی بشه؟ بی نهایت فرض.
این علم الله هم نیست، یعنی این که بگیم این خود
تمام اون این اون عدم هایی که داریم میگیم یا اون نفس الام یا اون امکان، علم خدا علم ذاتی نه آتازا، اون علمی که فوق مشیته، اون علم محیط است به کل اون امکان. مشیت خدا به کدوم یکی از اینا میخوره میکشش بیرون؟ طبق علم انجام میشه، چون علم به تمام اون فرضها و امکانات همه چیه محیطه. چون محیطه، علم میاد در مشیت عمل میکنه که مشیت کدوم یکی از این حالاتو بکشه بیرون. دقت کردین؟ به خاطر همین علم داریم، مشیت داریم، اراده داریم. ستاش ذات خدا نیست و ستاش هم با هم متفاوته و ستاش هم ضروریه. آره، حالا اینو میگیم. بله، خب این دیگه باید فهمیده بشه دیگه این کار، چون موضوع پیچیده، موضوع کوچه بازاری نبوده که اهل بیت بخوان بیان وضوح قشنگ مطلبو یک سره هی واضح کنن و به درد عموم نمیخوره. اصلا گیج میشن، واقعا به درد عموم نمیخوره، فایده ای براشون نداره، گاهی زلالت میاره. به خاطر همین در لابلای کلماتشون این نکات رو بیان کردن. مثل همین خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه، به نفسها بودن مشیت رو اهل بیت هی نیومدن توضیح بدن. یعنی چی مشیت خودش به خودش آفریده شده؟ آره، وابسته به یک مشیت دیگری نیست. جالبه که این روایت رو که مرحوم کلینی با این سند خیلی خیلی خوب، علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمر، از عمر ابن عزینه نقل کرده، این رو مرحوم شیخ صدوق هم در توحید صدوق نقل کرده. یعنی دو تا کتاب توحیدی مهم این حدیث رو نقل کردن. و جالبترش اینجاست که خود مرحوم شیخ صدوق در توحید صدوق هم با همین سند کلینی این حدیث رو نقل کرده و هم با یک سند دیگه. یعنی دو تا طریق هم داریم، دو تا سند داره. یک سندش که کاملا صحیحه، سند دیگه‌ش هم محمد ابن علی ابن ماجیلوی رحمه الله، از محمد ابن یحیی عطار، از محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، از موسی ابن عمر، از ابن سنان، از ابی سعید غماد. اون این سندش خورده‌ای میشه درش بحث کرد، ولی سند کافی و اون سند دیگری که خود صدوق با همین سند کافی در صدوق آورده، اون سندش هم مشکل نداره. یعنی با هر مبنایی بریم جلو، این خبر واحد اعتقادی صحیح السنده. و بعد واقعیت عالم هم طبق همینه، آیات قرآن هم طبق همینه، که ما مرحله خدا اراده مرادات داریم، خدا اراده مشیت و مشاعات داریم. به خاطر همین این قطعیه که امام فرمودن، یعنی هم معید با آیات و روایات و عقله و هم سندش هم درسته، یک روایت و یک حدیثیست. حالا این بالاخره یک بحث مشیت، واقعا این بحث جلسه قبلم گفتم ما ازش رد میشیم، ولی خیلی 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 جای کار داره و جای بحث داره و خیلی تفاوت‌ها رو به حساب تفاوت مسلک‌ها رو کاملا روشن می‌کنه. که
داشتم فکر می‌کردم برمی‌گردم عالم نفس الامر. مثلا ما تو کامپیوتر یه چیزی تایپ میکنیم پرینت میدیم، هر چیزی میتونیم تایپ کنیم، انگار اون تایپ شده ها و نشده ها انواع حالت هاییست که ممکنه به یکی از دستور کنترل کی یا پرینت ما بدیم بیاد بیرون.
یعنی حالا حالتی... شما اینجوری مثال بزنید شاید که واضح تر بشه، چون هرچی مثال جسمانی تر بشه و ملموس تر بشه بهتر تصور میشه. بفرمایید که یک ظرف مرکبی این کنار داریم که قلم رو میزنیم توی این مرکب و مینویسیم، این جوهری که الان توی مرکب دان هست میتونیم باش الف بنویسیم، با بنویسیم، هر کلمه ای، هر جمله ای، هر شکلی بنویسیم. حتی وقتی سر قلم رو هم به اون زدی و از اون کلیت یه خورده اون مرکب و جزئی تر کردی آوردی سر قلم، باز هم یه کلیتی نسبت به اون حروفی که قابلیت داره باش بنویسی و جوهر هنوز هست سر قلم، باز هم یه کلیتی داره. وقتی به جزئیت میرسه که اراده تو بیاد در سر قلم آشکار بشه، شکل حرکت دستت بشه با، اینجا دیگه اون بایی که نوشته شد دیگه قابلیت نداره با بشه الف، آفرین، انشا شد، ایجاد امضا شد. اما تا قبل از اینکه به امضا برسه، یعنی دقیقاً با نوشته بشه روی صفحه کاغذ، در تمام این مراحل تغییر و تحولات راه داشت و یک کلیات و یک امکان و یک قابل تبدل ها و تغییر هایی در تمام این مراحل بود، علل خصوص وقتی که اون جوهر چی بود؟ همون جوهری که باش نوشتی یا همون مقدار، همون دقیقاً مولکول ها وقتی که توی مرکب دان بود چی بود؟ تعلق به با داشت یا الف داشت یا این حرف یا اون حرف یا شکل، به همه اینا میتونست تعلق بگیره. حالا اون کون وجودی شمایی که بیرونی، بیرون از این امکانی و بیرون از اون کون بایی، با هم نیستی و مرکب هم نیستی، شما هستی که میای بر اساس اون علمی که داری صلاح میدانی که الان از توی این مرکب دان چه حرفی را استخراج کنی و به چه شکلی درش بیاری، به چه شکلی بنویسی. این شاید مثالش مثلا چون ملموس تر هست واضح تر باشه. حالا روایتی داریم مثلا در یکی از احادیث که خب معروف هم است در دعای سحر در مصباح المتهجد، ما یک چنین تعبیری داریم. ببینید چقدر مهم هست، ما دعای سحر رو میخونیم، دعای سحر دیگه، حضرت میفهم اللهم انی اسالک من مشیتک به امضاها، خدایا من از تو طلب میکنم، درخواست میکنم، گدایی میکنم به واسطه مشیتت. به کدوم یکی از مشیتت؟ به اون امضا شده تره، اونی که از همه امضا شده تر هست، امضاها، دقت کنید. و کل مشیت که ماضیه، همه مشیت های تو ماضیه است. مشیت تو اگه به چیزی تعلق بگیره مگه میشه اون چیز نشه؟ پس همه مشیت های تو ماضیه است. یعنی چی؟ یعنی مشاعی پشت سرش هست، قطعیتی تحققی درش هست. اللهم انی اسالک به مشیتک کلها، من از تو درخواست میکنم به مشیتت کل مشیتت. آیا این کل مشیتت انتزاع ذهنیه؟ امام دارن به یک انتزاع ذهنی قسم میدن خدا رو که واقعیت خارجی نداره، یا نه اتفاقا انقدر این مشیت اثردار هست و صاحب اثره و مؤثره که امام دارن خدا رو قسم میدن که اگر خدا این قسم رو بپذیره به حاجتم من میرسم. چرا؟ چون مشیت بهش تعلق میگیره. این تعابیر و امثالش که فراوانه در آیات و روایات و ادعیه و اینها خیلی زیاد، میخواد بگه مشیت نخیر جوهره، اصلا جوهر سازه، ذات سازه. مشیت فوق همه ذات هاست که شما داری در خلق میبینی، زورش از همه ذات ها بیشتره. بعد خود این درجات داره، مراحل داره، درست شد؟ آره، تعلق میگیره که حالا توضیحش رو نمیخوام بدم، طول میکشه که این امضاها یعنی چی. مگه مشیت دیگه وقتی تعلق گرفت ماضیه دیگه، مشیت میشه ماضیه، یعنی مشیت امضا شده. باز امضا شده تر یعنی چی؟ اون بر اساس اون موجوده، اول موجودی که از اون بحر امکان و دریای امکان خارج میشه میاد که میشه مخلوق اول که احاطه باز به کل مخلوقات زیر دست خودش داره، مشیتی که تعلق میگیرد برای خلقت اون مخلوق اول میشود امزل مشیه، یعنی اول المشیه، اولین مشیتی که تعلق گرفت برای خلقت اون نور اهل بیت بود، درست شد؟ خدایا به اون مشیتت که با اون مشیت شما آمدی نور اهل بیت با اون آفریدی، البته نه اینکه فقط به اون مشیتت بگم، نه، کل مشیتت که ماضیه، مشیتت تو به هر چیزی تعلق گیره و هر چیزی رو آورد در عالم ایجاد آفرید، اون مشیت تو کننده کاره و حاجت منو برآورده میکنه. امام دارن میگن همه مشیت ها مثل همه فقرات دیگه دایسن، ولی اونی که اون بالاتره اون خیلی باز اهمیت خاص خودشو داره در این حال. لذا من اول میگه به مشیت، به مشیت که به امزاها، بعد میفهمد نه، نه اینکه فقط حاجت من رو اون مشیت بتونه برآورده کنه، نه، کل مشیت که مازیت و هر مشیت تو نسبت به حاجت من تعلق بدی اون حاجت من برآورده میشه. برای همین هم داره که دو اسم اعظم تو این دعا هست، به خاطر همین که به علم، من علم که به نمیدونم انوره، من نوره که به انوره، من کماله که به اکمله، و کل کماله که کامل، همه کمال های تو، همه نور های تو، همه علم های تو، همه مشیت های تو، یک مراتب کامل مسائل فعل الله. یعنی در دعای سحر هیچی صحبت از ذات خدا نیست، از همون اولش کبریای خدا، بهای خدا، نور خدا، علم خدا، قدرت خدا، چون همه صاحب مراتبه، کل علمی که، کل قدرتی که، در حالی که کل ذاتی که معنا نداره، ذات خدا کل و جز نداره، درجات کامل و بعض و کامل و قوی و ضعیف نداره. پس کل اصلا دعای سحر در حقیقت شرح مقامات اهل بیته، کلش حیثیت های وجودی مقامات اهل بیت داره بیان میشه در این دعا، که اگه کسی بتونه درست باش ارتباط برقرار کنه، خب این هم ابوابی از فضایل براش باز میشه، هم به حاجتش میرسه. این یک نحوه توسل به اهل بیت، این نوع توسل به اهل بیت در ادبیات توحیدی، توسل به امام و نگاه به امام، نه از مقام بشری و باب خدا بودن، نه خیر، از من چه فوق الخلقی که کننده خلق است، محیط به خلق است، آره، یک نوع خاصی که از اون زاویه اصلا داری نگاه میکنی که دیگه حیثیت خلقی درش نمیبینی، میگی مشیت خدایی، علم خدایی، نور خدایی، همش درش جنبه‌های توحیدی میبینی. خب حالا از این موضوع که بگذاریم، در ارتباط با مشیت و اراده یک نکته دیگه وجود داره، البته نکات زیاده گفتیم، ما نمیخوایم وارد بشیم الان، یعنی یک فرصت، یک واقعا یک ده جلسه میطلبد، حداقل یک ده جلسه میطلبد که ما در ارتباط بحث مشیت خدا صحبت کنیم و بس، ولی چون بحث ما نیست این کار نمی کنیم، ولی لطف خدا و به فضل خدا آمادگیش هست، یعنی منابعش هست، مطالبش هست، جمع‌آوری و مطالعه ها شده، آماده است مطلب برای اینکه ارائه بشه، یک ده جلسه فقط در مورد مشیت، خیلی هم آثار داره، ولی بنای ما از ابتدا به این بود که ما کافی رو میخوایم بخونیم، میخوایم روایات کافی رو دور که میخونیم یک مفاهیمی بیاد تو ذهنمون، خلق الله المشیت به نفسها، پس مشیت خدا نیست، مخلوق خداست، از طرفی مثل سایر مخلوقات نیست چون مخلوق به نفسهیه، به نفسهای، و از طرفی سایر اشیاء هم همه بنده به مشیتن. این سه تقسیمی رو ما بفهمیم، خودش قاعده بزرگ فهمیدیم که فلاسفه نفهمیدن، عرفا نفهمیدن، همه نفهمیدن، ما جلو افتادیم از همه به برکت کلام امام صادق، از همه عقول پیشی گرفتیم چون به عقل امام صادق وصل شدیم. این خیلی مهمه، قاعده قاعده ها رو انسان بفهمه. نکته ای که میمونه که گفته بشه خوب هست اینه که دقت بکنید، مشیت در روایات دو اطلاق دارد، دو معنا دارد، خیلی جالبه، صراحت هم داره، حالا شواهدش رو بیان میکنه. یک، وقتی گفته میشود مشیت یعنی جمیع مراتب فعل الله، یعنی وقتی گفته می شود مشیت خدا تعلق گرفت، یعنی مشیت و اراده و قدر و قضا تا امضا، یعنی مشیت با تمام مراتبش که نتیجه اش می شود امضاء شی و وجود بیرونی شی، این یک مرحله است،
کلش
آفرین، کل مراحل فعل الله. یک معنای دیگه مشیت داریم، مشیتی که غیر از اراده هست، غیر از قدر هست، غیر از قضا هست. مثلا نگاه بکنید در روایات و ادعیه داره ما شاء الله کان، آنچه که خدا خواست شد. خب این یعنی دیگه قدرم بهش تعلق گرفت، قضا هم تعلق گرفت. اما در بعضی از روایات داریم، در بحث بدا و غیره داریم، که گاهی میشود مشیت به چیزی تعلق میگیرد اما اراده تعلق نمیگیرد، یا مشیت و اراده تعلق میگیرد اما قدر تعلق نمیگیرد، یا مشیت و اراده و قدر به یه چیزی تعلق میگیرد اما قضا تعلق نمیگیرد، یا تا قضا هم تعلق میگیره اما به امضا نمیرسد، که حضرت فرمود دعا یرد القضا ولو عبر ما ابراما، حتی گاهی انقدر قضا محکم شده داره به امضا میرسه با دعا جابجا میشه، انقدر دعا قدرت داره، انقدر قوت داره. مراحل فعل خدا دست خدا رو نمیبنده، تا مرحله قضا هم برسه باز هم خدا میتواند که این مشیت رو و این اراده رو و این قدر و این قضا رو عملیاتی نکنه. پس گاهی مشیت اطلاق می شود به عنوان مرحله ای از مراحل فعل که اعلی مرتبه البته است فعل هست، و گاهی اطلاق می شود به کل این مراحل که مساوی می شود با خروج بیرونی اون شی و تکمیل پیدا کردن اون شی. و حالا یک موضوعی هست به نام علم سابقه بر مشیت که تو روایات آمده. علم سابقه بر مشیت یعنی پشتوانه مشیت خدا علمیست که این علم خودش مخلوقه ولی حیثیت مخلوقی درش دیده نمیشه. تعبیر دیگه اگه بخوام بگیم، من صد تعبیر میگم، ادلهشو نمیارم برای کسی اگه گوش داده وقتی بدونه که ادلهش اینجا بیان نمیشود الان چون طول میکشه، فقط میخوام این عنوان تو ذهنا باشه همین مقدار. علمی داریم سابقه بر مشیت، این علم پشتوانه مشیته. این دقیقا مشیت اگه به چیزی بخواد تعلق بگیره ایجاد کنه آفرین، سبقت داره، احاطه داره. اصلا این علم همان اسماء الله است. عالم اسماء الله بر مشیت هم مقدم است. خداوند به این که تجلی در اسماء کرده اراده می کند کاری کند. یعنی خدای عالم، خدای قادر مشیت می کند.
اللهم اینی اصلاه که به مشیت که اسماء الله بالاتره.
بله الله بالاتره، یک الوهیتیست، یک ربیست آشکار شده که میخواد بیاد خودش رو معرفی کنه و کاری انجام بده از طریق مشیت انجام میده. این غیر از ذات خداست. یعنی کل این اسماء و کل اون مشیت با مراحلش اینها همه با هم غیر از ذات خداست. این بحثی حالا عده بسیاری قبول ندارن اینو، من میدونم خودم متوجهم، ولی این یک بحثی است. اگر کسی میخواد این بحث رو رجوع کنه باید رجوع کنه به مکاتبات که البته بسیار بسیار تخصصی و اصطلاحی بین مرحوم شیخ محمد حسن اصفهانی معروف به کمپانی و اسد احمد کربلایی یک کتابی نوشتن، مکاتبات این دوتا با هم در ارتباط با صفات فعلیه و ذاتیه خدا. اونجا اسد احمد کربلایی میگه تمام این صفات ذاتی مخلوق خداست و موطن ذات خدا بالاتره. این همونی که گفته میشه ذات خدا اسم و رسم نداره، اصلا اسم ها اسما همه پایین تره و فعل خدا باز پایین تر از اسمه.
ذات، اسما،
فعل، مفعولات. خلاصه مطلب به این شکل در میآید از مجموع آیات و روایات یک چنین سیری ما اینطور میفهمیم. اگر امام زمان علیه السلام تشریف آوردن فهمودن این سیری که فهمیدید غلطه، این مدل نیست، اینطور نیست، طور دیگری، میگیم چشم، کل رو پاک میکنیم، میشوریم، میریزیم تو دریا، هر طور حضرت بفرماد اونطور میچینیم. ولی این روایاتی که امروز به دست ما رسیده که ما مأمور هستیم و مکلف هستیم اعتقاداتمون رو از این روایات بگیریم، این روایات ما ازش این رو میفهمیم.
حالت دیگه ای مثلا اینی اسماء الله پایین تر از فعل الله باشه،
حالت دیگه اینی که اسماء الله
ملحق به ذات باشه،
اصلا حاکی از ذات، وضع شده برای ذات عیناً، و مشیت هم انتزاییه، حقیقت بیرونی نداره، بنابراین ذات است و مخلوقات.
این که رد شد
دیگه، ذات است و مخلوقات. حالا رد شد دیگه، بعضی هم مصرن برش، بسیاری برای مصر.
خودمون به لحاظ روایات اصلا در مورد ذات که صحبت نمیشه، بس اسماء الله هم به ذات بر نمیگرد، مشیت هم شیئیست، انتزایی نیست. پس اسماء الله یا هم عرض مشیت یا پایین تر از مشیت، بالاتر که نمیتونه باشه. هم عرض بودن و پایین تر بودنش هم که خوب،
اسماء الله بالاتر از مشیت،
یعنی حالتی که ممکنه،
بله بله،
یا خیلی بالاتر بره ذات، یا هم عرض یا پایین تر، دیگه حالت دیگه ای که نداره.
بله،
بعد این بین مشیت و ذات.
بله، این کلیت اون چی که از روایت فهمیده میشه. حالا این خیلی خیلی دست و پا شکسته و گنگانه در ارتباط با فعل خدا و افعال خدا و مشیت خدا، باز انشالله در ابواب بعدی باز میرسیم دو مرتبه بحث اراده و مشیت دیگه، چون ما روایت چطورتر خوندیم الان در جلسه های گذشته، باز دو مرتبه خواهیم رسید انشالله، اونجا باز نکاتی بیان خواهد شد. باب بعدی باب حدوث الاسماء هست، باب بسیار مهم، دو باب پشت سر هم در ارتباط با اسماء الله و اشتقاقات اسماء الله، سه تا باب در حقیقت مفصل در ارتباط با اسماء الله. باید اول روایتش خونده بشه، دیده بشه، قواعد کلی ازش استخراج بشه، بعدشم با حوصله یکی یکی بریم جلو. بسیار بحث مهم، دقیق، پیچیده، که بالاخره چالشیه، بحث دقیقی، بزرگان در بعضی جاهاش موندن و گیر کردن. انشالله که بتونیم خداوند کمکی کنه واقعا. بس اسماء الله که از بحث‌های مهمه، مثل مشیت، در مثل مشیت بس اسماء الله مهمه. عالم اسماء، کل این عالم مخلوق خداست. حالا انشالله خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.